شده؟ آقا حسین علی همانطور که جا به جا می شد گفت: امروز تو گاراژ یکی دو نفر از کارگرها یه حرفایی می زدن. سعید خاتون چشمهایش رو براق کرد. علی را از روی پایش برداشت و گذاشت سر جایش. یک ملافه هم رویش انداخت و به سمت آقا حسین علی رفت. چی می گفتن؟ آقا حسین علی نگاهی به بچه ها انداخت و گفت: قرار فردا همشون جمع بشن برن سمت سرچشمه اعتراض کنن. آخه سیدو گرفتن. سعید خاتون آمد توی حرف آقا حسین علی و گفت: آره زنای محلم امروز میگفتن پریروز یعنی عاشورا سید یه حرفایی در مورد شاه زده، انگار به شاه گفته بدبخت بیچاره. آقا حسین علی دلش آشوب بود و به فکر آینده بچه هایش. گفت: کارگرا میخوان فردا برن، چند تا کامیون هم میاد که باید دستنها تمیزشون کنن. سعید خاتون که داشت رخت خوابها رو میآورد گفت: پس پاشو بخواب زودتر. آقا حسین علی آماده خوابیدن شد و ملافه را تا روی صورتش بالا کشید و گفت: حسین که راحت تر باشیم دارم پس انداز میکنم یه خونه بهتر بخرم. بعد از چند دقیقه آقا حسین علی خوابش برد. سعید خاتون خیالش راحت شد که خوابیده، بغض‌های در سینه ماندهش را آزاد کرد. بالشش از اشک خیس شد. برای آقا حسین علی و زحمت‌هایی که می‌کشید قصه‌دار بود. این مرد هیچ وقت برایشان کم نگذاشته بود، چه از لحاظ مالی و چه از نظر مهر و محبت. سعید خاتون هر روز صبح برایشان آیت الکرسی می‌خواند و دور سرشان فوت می‌کرد. محمد که مدرسه می رفت، علی قنباد می گرفت تا او برگردد. نیم ساعت مانده بود به آمدن محمد، علی روی سکوی سیمانی جلوی در می نشست و ته کوچه را می پایید. تا سایه محمد را می دید، به طرفش می رفت و کیفش را می گرفت و تا خانه می آورد. در راه رو صدای سوال پرسیدن علی می آمد: محمد، امروز آقای سعیدی چی درس داد؟ الان گشتمه، بریم خونه نهار رو که خوردیم بهت نشون می دم. بعد از ظهر محمد درس داشت و خانه ماند. صدای بچه‌ها که در کوچه فوتبال بازی می‌کردند در گوشش می‌پیچید و هر چند دقیقه سرش را رو به کوچه می‌چرخاند. یکو صدای فریاد اعتراض علی را شنید. مدادش را از شدت عصبانیت روی دفتر پرت کرد و با دمپایی پلاستیکی و همون شلوار راه‌راه خانگی به سمت کوچه رفت. رضا صدایش را توی گلویش انداخت و داد زد: توپو بنداز به من دیگه لعنتی. محمد بدون توجه رفت جلو، از پشت رضا را گرفت و دستش را تا جلوی صورت رضا که غرق عرق بود جلو برد. تو نمیذاری علی بازی کنه ها؟ ها؟ جواب بده دیگه ترسو. بعد از آن دست راست رضا را گرفت و با تمام قدرت طوری پیچاندش که صدای جیغ رضا بلند شد: دفعه آخرت باشه علی را اذیت میکنی، فهمیدی؟ رضا هم گریه میکرد و هم با جیغ و داد به محمد التماس میکرد که تو رو خدا ولم کن، غلط کردم، تو رو حضرت عباس ولم کن. صدای مادر رضا آمد. محمد دست رضا را رها کرد و به سمت خانه دوید. در را آنقدر محکم بست که سعید خاتون و مریم از خواب پریدند. چه خبرتونه ننه جان؟ یواشتر، سر ظهر مردم خوابن. صدای زنگ نگاه محمد و علی را به هم گره زد. آقا حسین علی با اشاره رو به علی کرد که برود در را باز کند. علی بلند شد و سمت در رفت. چشمش به رضا افتاد. رضا که او را دید رو به آقا هاشم گفت: بابا این داداششه، به خاطر این من کتک خوردم. آقا هاشم کنار چارچوب در دست به کمر ایستاد و داد زد: این بچه بزرگتر نداره؟ آقا حسین علی سراسیمه آمد و با تعجب رفت جلو و پرسید: علی کیه؟ چی شده؟ علی که سرش را پایین انداخته بود تا آمد که بگوید چه شده، آقا هاشم گفت: این دست پسر منه، شما خوب ببین. آقا حسین علی که هنوز متوجه موضوع نشده بود همینطور خیره شده بود به دست رضا که با روسری به دور گردنش پیچیده بود. آقا هاشم دست رضا را بالا آورد. رضا کمی از درد به خود پیچید. آقا حسین علی نگاهش را به دست رضا دوخت و گفت: خب این چه ربطی به ما داره آقای محترم؟ الان براتون میگم، پسر شما این کارو با این بچه کرده. تو کوچه دستش انقدر پیچونده که دکتر گفت باید گچ بگیریم. من نذاشتم، گفتم همین روسری کفایت میکنه. آقا حسین علی بازوی علی را در دستش گرفت و همینطور که از او سوال میکرد تکانش میداد. آره علی، کار توه؟ علی صورت و گوشهایش سرخ شد. از خجالت و ترس نمیتوانست حرف بزند. آقا حسین علی سوالش را تکرار کرد. کار تو بوده علی؟ علی با بغضی که در گلو داشت گفت: من که نه محمد. آقا حسین علی ابروهایش را در هم کشید و با صدای بلند محمد را صدا کرد. محمد رنگ به چهره نداشت. از همان راه رو در حالی که رگ گردنش بیرون زده بود گفت: بابا رضا امروز تو کوچه علی رو اذیت کرد، منم تحمل نکردم. دعواست دیگه، اون زد منم زدمش. آقا هاشم یک قدم جلو آمد و گفت: تو به این میگی زدن؟ دستشو شکوندی؟ صورت محمد در هم رفت و گفت: میذاشتم اون بیاد کوچیکتر از خودشو بزنه، اگه مرد بیاد با من دعوا کنه، زدمش که یادش باشه دیگه تو این محل قلدر بازی در نیاره. آقا هاشم دست راستش را بالا آورد و به سمت محمد رفت. آقا حسین علی جلویش را گرفت و به محمد و علی گفت: شما برید بالا، برید ببینم. رو کرد به آقا هاشم، از او عذرخواهی کرد و دست در جیبش برد تا خرج دوا دکتر رضا را بدهد که آقا هاشم گفت: من برای پول نیومدم، یه کمی به بچت. الله اکبر، چی بگم؟ آقا حسین علی رو به رضا گفت: پسرم انشاءالله که زودتر خوب بشی، ولی تو هم نباید با کوچکتر از خودت اینطوری رفتار کنی. آقا هاشم در حالی که داشت میرفت گفت: بدهکار شدیم انگاری، واقعا که. آقا حسین علی داخل اتاق شد. همه جا را سکوت پر کرده بود. محمد و علی خودشان را به خواب زدند، زیر پتو جم نمی‌خوردند، حتی نفس‌هایشان را هم در سینه حبس کردند. سعید خاتون با اشاره به آقا حسین علی فهماند که کارشان نداشته باشد. آقا حسین علی با صدای بلند طوری که آنها بشنوند رو به سعید خاتون گفت: از این به بعد دیگه حق ندارم برای بازی برم بیرون. آقا حسین علی در دل شاد بود و خدا را شکر میکرد. همیشه آرزویش همین بود، اینها پشت هم باشند. آن شب انگار دنیا را به آقا حسین علی داده بودند. ورق دوم، بیداری. مثل چشم برهم زدنی سال 48 رسید. محمد 10 ساله و علی 8 ساله شد. آقا حسین علی با پسندازی که در این سالها جمع کرده بود خانه ای را در چند محله بالاتر در خیابان ولیعهد که به خیابان پرورشگاه معروف بود خرید. خانه یک طبقه با حیاطی بزرگ. همان سال با آمدن اولین برف و سفید پوش شدن سنگ فرش خیابان‌ها دختری دیگر به جمع این خانواده اضافه شد. علی که تا چند وقت پیش تحت‌آغاری بود، حالا دیگر سومین بچه خانواده محمدی‌ها شد. از مدرسه که می‌آمد، هنوز لباس در نیاورده می‌رفت سراغ میترا و با او بازی می‌کرد. گرمای آمدن میترا سرمای آن سال را برای خانواده کم رنگ کرد. بچه ها که بزرگتر شدند، آقا حسین علی یک طبقه به بالای خانه اضافه کرد و آن طبقه را در اختیار محمد و علی گذاشت. علی عاشق دوچرخه بود. هر وقت از کنار دوچرخه فروشی آقا سید رد می شد، می ایستاد و از پشت شیشه به داخل مغازه نگاه می کرد. خانه که می رسید تا چند دقیقه با آب و تاب از دوچرخه و سرعتش که مثل باده از حرف می زد. آقا حسین علی تصمیم گرفت دوچرخه‌ای برای علی بخرد. با آقا سید صحبت کرد که پول دوچرخه را هر ماه قسطی بپردازد. علی از هیچ کدام از اینها خبر نداشت. یک روز از مدرسه که آمد دید دوچرخه دار شده است. مهدی پسر همسایه‌شان دوچرخه سواری را مثل یک مربی به علی یاد داد. اصلا مهدی او را راغب کرد دوچرخه بگیرد. در آن محل کمتر خانواده‌ای دوچرخه برای بچه‌هایشان می‌خریدند. آقا حسین علی هیچ وقت نگذاشت بچه‌هایش در آرزوی چیزی بمانند. تمام زندگی برای این مرد یک سو و بچه‌هایش سوی دیگر بودند. علی به این آرزویش زود رسید. سوار دوچرخه که می‌شد در هر سرازیری خیابان موهای لختش در باد این طرف و آن طرف می‌رفت. تابستان و گرمایش همه را کلافه کرده بود، ولی او با دوستانش در کوچه‌ها بازی می‌کرد. از حرم گرمای تابستان چهره سفید علی سرخ می‌شد، ولی از بازی سیر نمی‌شد. گاهی با شلنگ آبی که از در خانه زهرا خانم بیرون افتاده بود صورتش را آب می‌زد. زندگی برای او خلاصه شده بود در بازی. کسی هم جرأت اذیت کردنش را نداشت. مدرسه هم که می رفت، محمد هوای او را داشت. مثل یک پدر بود برایش. زنگ‌های تفریحی که در حیات مدرسه بازی می کردند، علی را می پایید که مبادا کسی او را اذیت کند. از آمدنشان به آن محل 2 سالی می گذشت. سعید خاتون حالا دیگر 5 فرزند خود را هم در آغوش می کشید. چهره مسعود به علی شباهت داشت. در دل با خود خدا خدا می کرد که منشش هم به او برود. سعید خاتون از بچه هایش راضی بود. علی از محمد شجاعت را یاد گرفته بود و از پس خودش بر می آمد. محمد کلاس 6 را به مدرسه زندیه رفت و علی کلاس 4 را می خواند. علی دیگر مستقل شده بود و کمتر به محمد نیاز داشت. بچه ها پایشان به مسجد باز شد و این هم به خاطر حاج محمد صادقی دوچرخه‌ساز محله بود. محمد کلاس 8 بود که علی میخواست در مدرسه زندیه برای کلاس 6 ثبت نام کند. برای رفتن به کلاس بالاتر و مدرسه جدید از خوشحالی داشت بال در میآورد. با دقت لباس پوشید و سر تا پای خود را در آینه نگاهی انداخت و راه افتاد. آنها تمام مسیر را دویدند تا به مدرسه برسند. مدرسه که تمام شد، نای دویدن تا خانه را نداشتند. سعید خاتون برایشان غذایی درست کرده بود که بویش چند تا کوچه آن طرفتر هم رفته بود. علی نهارش را که خورد، با دوچرخه‌اش رفت مغازه حاج محمد. تنها دوچرخه‌سازی که آقا حسین علی قبولش داشت او بود. حاج محمد هم دوچرخه خراب تعمیر می‌کرد و هم دل‌های خراب را. در آن محله کم نبودند مثل حاج محمد که حرف‌هایشان بوی خدا می‌داد. به مغازه که رسید، دید حاج محمد دارد چای می‌خورد. حاج محمد استکان را در نلبکی گذاشت. بلند شد، به طرف دوچرخه رفت و رو به علی گفت: علی آقا، قرار بود احکام وضو رو که بهت یاد دادم برام از بر بخونی. یادت که نرفته. علی همینطور که دوچرخه‌های داخل مغازه را برانداز می‌کرد گفت: نه، یادم نرفته. هر وقت بخواین براتون می‌خونم. علی تا غروب پیش حاج محمد ماند. نزدیکی‌های اذان راهی مسجد حاج عبدالله شدند. حاج آقا همیشه بین دو نمازش احکام می‌گفت، ولی آن روز حرفهای شنگ و بوی دیگری می داد. علی و محمد خیره به منبر شدند و خوب دل به حرفها دادند. امروز سالگرد شهادت برادر طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی استش. این دو بزرگوار چند سال پیش کار خیلی بزرگی برای آگاهی مردم کردند. برای شادی روحشون الفاتحه هم از صلوات. علی به محمد نگاه کرد و پرسید: اینایی که حاج آقا گفت کیان؟ محمد همینطور که فاتحه‌اش را زیر لب می‌خواند، شانه‌اش را به نشانه ندانستن بالا انداخت. به خانه که رسیدند، آقا حسین علی برایشان توضیح داد که در خرداد سال 42 چه اتفاقی در همین حوالی افتاده بود. او گفت طیب در میدان تربار حجره داشته و آدم سرشناسی بوده و برای خودش برو بیایی داشته و او بوده که جلوی شاه ایستاد. شاه هم او و حاج اسماعیل رضایی را در خرداد 1342 دستگیر کرد و در آبان همان سال اعدام کرده بود. وصیت‌نامه‌اش را همان موقع کارگرهای گاراژ دست به دست می‌چرخاندند، اما پنهانی. او نوشته بود: اگر 100 سال زندگی کنم، مرگ به این سعادتمندی نخواهم داشت. چرا تقاضای عفو کنم و از این سعادت درگذرم؟ آقا حسین علی از محمد و علی قول گرفت که آنها در مدرسه و کوچه اصلاً درباره این موضوع حرف نزنند. آنها را از نفوذ بیش از حد شاه در همه جا ترساند. این گفته های ناگفته در دل مانده در ذهن بچه ها حک شده.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
دیسکو از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیحه شبانیان، امروز جمعه در خدمت شما هستم با اخباری جدید از شبکه خودتون رادیو نمایش. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال
پیش، 2 سال پیش
در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز جمعه 8 مهر ماه 1401 خورشیدی مطابق 3 ربیع الاول 1444 قمری و 30 سپتامبر 2022 میلادی ضمن گرامی داشت روز بزرگداشت جلال الدین محمد مولوی گاه شمار نمایش را میشنویم. درگذشت مهین دیهیم، کبرا رجایی آزاد متولد 1304 در تهران است. او که گوینده، صداپیشه و هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون بود، تحصیلات متوسطه را تا کلاس 3 ادامه داد و 20 سال بیشتر نداشت که برای نخستین بار در نمایش تاجر ونیزی در تئاتر فرهنگ بازی کرد. او در تئاترهای دهقان، فردوسی و تهران به نقش‌آفرینی پرداخت تا اینکه در سال 1331 در نخستین فیلم سینماییش اشتباه به کارگردانی منصور مبینی ظاهر شد. در همین سال در فیلم گرداب ساخته حسن خردمند بازی کرد، اما یک سال بعد با فیلم بیپناه ساخته گرجی عبادیا به شهرت رسید. او علاوه بر شیوه بازیگریش به خاطر صدای گرم و پرتنینش به سرآمد بازیگران زن دوران خود تبدیل شد و برای بازی در نمایش‌های رادیویی دعوت شد و در سال 1335 به رادیو رفت. بعدها در برنامه‌های شما و رادیو در صبح‌های جمعه و همچنین در جمعه بازار و رادیو تعطیلی فعالیت خود را گسترش داد. دهیم از اولین نسل گویندگان دوبلاژ ایران بود که فعالیت‌هایش را در زمینه دوبله تا چند دهه ادامه داد. در دهه 1340 به تدریج از سینما فاصله گرفت و فقط نقش‌های کوتاهی بازی کرد. آخرین کارش در سال 1358 نقش کوتاهی در فیلم چریکه تارا به کارگردانی بهرام بیضایی بود. دهیم پس از انقلاب عمده فعالیتش را در رادیو متمرکز کرد و فقط در مجموعه هایی چون مثل یک گل بهار، پاییز عشق و آرایشگاه زیبا بازی کرد. مهین دهیم که در 32 فیلم سینمایی و 9 مجموعه تلویزیونی و تئاتر و بی شمار نمایش و برنامه رادیویی حضور داشت، سرانجام در چنین روزی در سال 1380 در 76 سالگی دیده از جهان فروب است. روحش شاد و یادش گرامی. تولد ماریون کوتیار. این بازیگر فرانسوی متولد چنین روزی در سال 1975 در پاریس است. او در خانواده‌ای رشد کرد که پدرش برای کارگردانی تئاتر در سال 2006 برنده جایزه مولیر شده است و مادرش بازیگر و معلم درام است. همچنین برادرش گیوم فیلم نام نویس و کارگردان است. ماریون بازیگری را از کودکی با حضور در نمایش های پدرش آغاز کرد و مسیر پیشرفت را تا تبدیل شدن به یک بازیگر درجه یک جهانی به سرعت طی کرد. کوتیار پس از نقش های کوتاهی در کودکی و نوجوانی در تئاترها و برخی سریال ها فعالیت جدی بازیگریش در سینما را در اواسط دهه 90 با بازی در مجموعه تلویزیونی کلو محصول سال 1996 در 21 سالگی آغاز کرد. وی تا سال 2002 در فیلم‌های فرانسوی زبان بازی کرد و پس از آن وارد هالیوود شد که او را به ستاره‌ای جهانی تبدیل کرد. در سال 2003 کوتیار دوران هالیوودی بازیگریش را با حضور در فیلمی ماندگار و برجسته چون ماهی بزرگ اثر تیم برتون آغاز کرد. سال 2004 سال پرباری برای او بود و در دو فیلم موفق معصومیت و یک نامزدی بسیار طولانی اثر ژان پیر ژونه که برایش جایزه سزار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به همراه داشت بازی کرد. بعد از بازی در چندین فیلم از جمله یک سال خوب به کارگردانی ریدلی اسکات، فیلمی که باعث شهرت و اعتبار وسیعی برای او شد، فیلم زندگی گلگون به کارگردانی اولیوی دها محصول 2007 بود. کوتیار با دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن برای این فیلم به نخستین بازیگری تبدیل شد که برای بازی در یک فیلم فرانسوی زبان این جایزه را از آن خود می کند. این فیلم برایش جوایز گلدن گلوب، بافتا و سزار را نیز به همراه داشت. از آن پس او در کنار ستارگان بازیگری و کارگردانی در فیلم‌های متعددی ظاهر شد. از جمله مایکل مان، دانیل دی‌لوئیس، کریستوفر نولان، وودی آلن، استیون سودربرگ، جانی دپ و بسیاری دیگر. ماریون کوتیار که در مارس 2010 از طرف دولت فرانسه نشان شوالیه در هنر را به پاس مشارکت در غنی‌تر ساختن فرهنگ فرانسه دریافت کرد و تا کنون حدود 40 فیلم سینمایی در کارنامه خود دارد، امروز 47 ساله می شود. همچنین امروز سال روز درگذشت محرم بسیم، بازیگر سینما و تلویزیون در سال 1392 نیز هست. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. شما مهمان برنامه ایستگاه 107.5 هستید و در این قسمت از برنامه قراره با بخش گفتگو با گروه سازنده برنامه ها و نمایش ها از شما پذیرایی بکنیم. امروز به سراغ قصه شب کمال در عشق میریم که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:30 از رادیو نمایش پخش میشه و تکرارش 3:30 بامداد. امیدوارم که از شنیدن این قصه شب لذت ببرید. قراره با آقای شهریار حمزیان از بازیگران پرکار مرکز هنرهای نمایشی سوال بکنیم که در مورد این نمایش برامون توضیح بدن و از همکارانشون بگن. سلام آقای حمزیان.
سلام خانم شبانیان. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ایستگاه 107.5. خیلی محبت کردیم، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین. لطف میفرمایین که این کمال در عشق حول هوش چه داستان و چه قصه ای میگرده و ما قراره چه قصه ای رو بشنویم؟
بله خواهش میکنم. از شما خدمت شما که کمال در عشق یک مجموعه نمایشی 10 قسمته هستش که در 2 هفته تقدیم شنوندگان عزیز میشه. موضوع حول محور اعتیاد هست و کاراکتر اصلی که حالا من در این نمایش ایفاگرش هستم یک شخصیتیه که خب از یک خانواده خوبی بوده ولی به این درد دچار شده و در دام اعتیاد افتاده و اینکه این کاراکتر داستانی رو با خودش حمل میکنه که ما در قسمت پنجم به بعد وارد یک داستان دیگری میشیم. شیوه نوشتاری نویسنده که آقای دایش روحی هستن خیلی جذاب بود. ما 5 قسمت از خیلی از وقایع مطلع نمیشیم و صرفا معرفی این کاراکترها هست. این در طول نمایش بهش رسیده میشه و دیگه بیش از این نمیخوام لو بدم داستانو، ولی خب کل محور اعتیاد هست و معضلاتی که گریبانگیر این کاراکتر و اون خانواده و دوستان و همپالگیای این آقا هستش میگذره.
خیلی ممنونم، بسیار عالی. مطمئنن برای شنوندگان رادیو نمایش بسیار بسیار درس‌های خوبی داره و مشتاقیم که این نمایش رو بشنویم. لطف می‌فرمایین از همکاراتون بفرمایین که کدوم عزیز در مقام تهیه کننده، صدا بردار و بازیگران در این نمایش هستن.
بله خواهش می‌کنم. از همون انتها که فرمودین، آقای فرشاد آذرنیای عزیز تهیه کننده این کار هستن.
بسیار عالی.
و آقای محمدرضا قبادی فر افکتور خوبمون بودن و نویسنده هم که عرض کردم آقای داریش روحی. این کار به کارگردانی آقای محمد پورحسن انجام شده. بازیگره بسیار خوبی در این کار بازی میکنن، هنرنمایی میکنن. آقای رضا عمرانی عزیز، آقای مجید حمزه عزیز، خانم فریبا طاهری، آقای یزدانی، حمید یزدانی، آقای عباس توفیقی، آقای محمد شریف مقدم، آقای امیر فرهانی ها و خانم ناهید مسلمی که یک جمع حرفه‌ای و یک کست بسیار کاربلد تو این کار حضور دارن.
بسیار عالی، امیدوارم که همچنان مثل سابق موفق باشید. خیلی ازتون ممنونم، امیدوارم همچنان از شما نمایش های بسیار بسیار خوبی رو چون گذشته بشنویم.
خواهش میکنم. من هم از شما سپاسگزارم. من اینم اضافه بکنم در پایان که برای خود من بازی در این کاراکتر و این نمایش خیلی جذاب بود. یعنی کاراکتری بود که من حالا چندین بار تو این سالها نقش این چنینی به عنوان کسی که دارای یک حالا بیماری، اگر اسمشو بذاریم یک بیماری اعتیاد هست، درگیرش هست، کار کردم. اما این نوع کاراکتر به شدت جذابی بود که رگه هایی هم از طنز در این نقش هست و من که خودم راضی بودم. امیدوارم که شنوندگان عزیزم با شنیدنش لذت ببرن و راضی باشن.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم از شما، موفق باشین، روز و روزگار خوبی داشته باشین.
همچنین قربان شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا.
از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقاتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.